اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ارتباط با حقیقت روزه و تعریف روزه در کلمات اهل بیت علیهم السلام احادیث متعددی وارد شده، بعضیش اشاره شد، بعضی دیگرش مثلا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که هرگاه روزه گرفتی، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، اگر روزه گرفتی پس باید روزه بگیرد گوش تو و چشم تو و موی تو و پوست تو و عدد اشیاء غیر هذا و امور دیگری، اشیاء دیگری غیر از اینها را هم حضرت نام بردن که در جلسه قبل هم اشاره کردیم به این مطلب. حالا روزه مو و روزه پوست و روزه چشم و گوش اینها چطور هست؟ اجمالا انسان این مطلب رو متوجه میشه که موضوع روزه یک موضوع بسیار فراگیر و وسیع هست که اگر انسان بخواد حقیقت صیام رو به جا بیاورد، تمام مراتب وجودی او را میگیرد، یعنی شامل همه مراتب وجودی میشود. اگر انسان بخواهد روزه بگیرد و وارد محیط صیام و صوم بشود، در حقیقت وارد یک محیطی شده است که در این محیط هر عضوی از اعضای بدن او و هر مرتبه ای از مراتب وجودی او وظیفه ای دارد. در حال صوم، در حال روزه، هر مرتبه ای از مراتب وجود انسان و بلکه هر عضوی از اعضای بدن انسان موظف است که از بعضی از امور دوری بکند. به خاطر همین در کتاب شریف فقه الرضا که و احادیث متعدد داریم در کتب مختلف، ائمه فرمودند که روزه حجابی است که خدا این حجاب را قرار داده است بر زبان و گوش و چشم و سایر جوارح. چرا؟ منظور چی است از این حجابی که خداوند قرار داده؟ منظور این هست که یعنی هر کدوم از این اعضا در طول روز به حسب اون شهوات نفسانی و به لحاظ اون حالت ادبار از خدا، حالت پشت به خدا کردن، در این حالات هر کدوم از اعضای بدن انسان یا مراتب وجود انسان در حال انجام یک کارهایی است، یه لذتهایی میبرد، یه کارهایی از روی سهو و لهو و لغو و لعب و حتی گاهی برابری با خدا. اگر انسان متوجه خدا نباشد، اگر انسان در حال عبودیت و بندگی نباشد، هر کدام از این اعضا عادت به انجام کارهایی می کنند. روزه یعنی این که اون عادتها رو کنار بگذار. روزه یعنی حجابی قرار بده بین خودت و بین اون عادتها. حجابی قرار بده بین دست خودت و آن کارهایی که دست انجام می دهد بدون اطاعت خدا. حجابی قرار بده بین روزه یعنی حجابی قرار بده بین گوش خودت و بین اون چیزهایی که گوش تو در حالت نپرستیدن خدا، عدم توجه به خدا انجام میداد. این میشود از صوم و حجابون، در روایت داره صوم روزه حجابی است که خدا این حجاب را بر اعضا و جوارح انسان زده است. حالا هر کسی به هر مقداری بتواند این اعضا و جوارح و این مراتب وجودی را در حال روزه جدا کند از اون حالات نفسانی و خودپرستی و شهوت و توجه به دنیا و امور زائل و فانی، هر مقدار بتواند اون عضو یا اون مرتبه رو از توجه به مطالب فانی و زائل منصرف بکند به سمت خدا و اولیاء خدا و انجام وظائف و عبودیت، این به همون اندازه وارد حقیقت صوم شده و از حقیقت صوم و صیام و روزه بهره‌مند شده است. به هر مقدار نتواند این کار رو بکند، به همون مقدار این از حقیقت روزه محروم شده و کم بهره شده. به خاطر همین در روایات داره از صومو جنت من النار، روزه حقیقتش جدایی و بریده شدن و سپر از آتشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر دستت وارد فضای روزه دست بشود، همین مقدار دست تو از آتش جهنم آزاد شده، چون دیگه کاری که نتیجهش جهنم و آتش باشد و غضب خدا باشد انجام نمیدهد دیگه روزه داره. مثل این که روزه ظاهری که ما میگیریم شکم ما غذا نمیخورد، درسته یه حجابی هست روزه بین شکم ما، بطن ما و بین غذا، بین بطن ما و بین نوشیدنی ها و و حجابی که بر اعضا و جوارح مختلف انسان زده می شود. پس بنابراین اگر کسی این طور روزه بگیرد، این فرد مشخص عبادت بسیار بزرگی انجام داده. به خاطر همین هم هست که در روایات داره که از صوم لی، احادیث قدسی داره، روزه مال من است، خدا هم فرموده از صوم لی و انا اجزیبه، جزاش رو هم خود من خدا میدهم. توجه میفرمایید انا اجزابه غلطه، بعضی اجزابه خوندن ولی خب این غلطه. بالاخره حالا چون خداوند جزا داده نمیشود هیچ وقت، یعنی هیچ کس نمیتواند حق بندگی خدا را ادا بکند، به نظر میاد اشتباه باشه، حالا ما محکم هم نگیم. بالاخره عجزیبه، من روزه مال من خداست و من جزای او رو میدم. یعنی چی مال منه؟ یعنی فرد وقتی وارد فضای روزه میشود به همون اندازه‌ای که وارد شده مخصوص خدا شده، مال خدا شده، متوجه به سوی خدا شده. اگر دست او، پای او، چشم او، گوش او، قلب او، زبان او، هر مقدار اینها وارد فضای صوم بشه، یعنی اون حجاب قرار بگیرد به نحوی که این فرد دیگه کاری که غیر از رضایت خداست از او سر نزند، این به همین اندازه مال خدا شده دیگه، متوجه خدا شده. خب کسی که فقط توجهش به خداست، چه کسی جزای او را خواهد داد؟ خداوند تبارک و تعالی. پس در روایات متعدد این تعابیر وارد شده. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همین کتاب فقه الرضا نقل کردند که حضرت فرمودند هر کس ماه رمضان بر وارد ماه رمضان بشود و روز رو روزه بگیره و شبها رو به عبادت بگذروند، ورد و ذکر و تلاوت قرآن داشته باشد، فرج خودش را حفظ بکند، زبان خودش را حفظ بکند، چشم خودش را ببندد، اذیت خودش را از دیگران باز بدارد، این فرد از گناهانش خارج شده، اونطوری که از مادر متولد شده، مثل اون روزی که از مادر متولد شده. راوی عرض کرد یا فردی عرض کرد خدمت حضرت که چه حدیث زیبایی، چه حدیث خوبی. حضرت فرمود ولی شروط خیلی سختی است. یعنی هر کسی توانایی روزه گرفتن به حقیقت معنای روزه رو ندارد، اما خب باید به این سمت حرکت بکنیم. در بعضی از روایات فضیلت‌های خیلی مهمی برای تشویق افراد به این که سعی بکنن این روزه حقیقی رو انجام بدن، سعی بکنن حد المقدور به اندازه‌ای که براشون ممکن هست از معاصی و از غفلت‌ها دوری بکنن، پاداش‌های خیلی مهمی ذکر شده. مثلا مرحوم صدوق نقل کردن از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد در سکوت و در اینکه چشم و گوش و زبانش و فرجش رو حفظ بکنه و جوارح خودش رو از دروغ و از حرام و غیبت حفظ بکند، تقرباً به خاطر تقرب به خدا این کارها رو بکنه، به خاطر اینکه به مقام لقاء الله برسد، نیتش این باشد. 30 روز ریاضت بکشه انسان، سختی بکشه برای اینکه به ملاقات خدا و اولیاء خدا برسد. حضرت فرمود قربه الله من، خداوند او را به خودش مقرب میکند تا جایی که زانوهای او به زانوهای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مس میشود، میکشد. یعنی تا در این روزه و در این توجهش به جایی میرسد که در درجات حضرت ابراهیم علیه السلام قرار میگیرد با معنای خودش. یعنی چی که ما ممکن است آیا ما به درجات انبیا برسیم یا نه؟ به یک معنا بله، به یک معنا نه. بالاخره وارد این بحث نمیشیم. حضرت این تعبیر رو فرمودن برای اینکه انسان بداند مقامی که قرار است به وسیله روزه به آن برسد خیلی مهم است. اون جلسه دیگه هم تأکید کردیم بر سکوت، گفتیم سکوت خودش یکی از اموری است که جلوی کذب گرفته میشه با سکوت، جلوی غیبت و تهمت و مردم آزاری و فحش و سب و اینها گرفته میشه. در بعضی از روایات علل خصوص روی غیبت خیلی تأکید شده، چون بالاخره غیبت علل خصوص جنبه احترام مؤمن و حفظ حرمت مؤمن درش هست و خداوند روی مؤمنین بسیار بسیار حساس هست و حساب ویژه باز کرده است. برای همین انسان مخصوصا در بین گناهان زبانی غیبت پشت سر مؤمنین رو باید سعی بکنه حتما حتما از برنامه روزانه و شبانه خودش حذف بکنه. به هیچ وجهی انسان مرتکب غیبت نشه، صحبت از غیر نکند اصلا، آبرو یک مؤمنی خدایی نکرده بره بدی از او فاش بشه. به خاطر همین در روایت داره انسان صائم و روزدار در حال تسبیح هست، حتی اگر خواب باشه، حتی اگر در بستر خودش دراز کشیده باشه. درسته؟ فرمود مالم یغتب مسلما، اما تا زمانی که غیبت مسلمانی را، یعنی مؤمنی را، یعنی شیعه را نکند. اگر غیبت کرد دیگه اون فضای نورانی روزه نسبت به این فرد شکسته خواهد شد و کم خواهد شد. در بعض از روایات دیگه دارد که اینطور وارد شده که اینها همه ادامه همین دو جلسه قبل، یعنی جلسه قبل و قبلش هست. در تعریف روزه ببینید حضرت میفرماید که دروغ لطفت رو صائم، وقتی که انسان روزه دار دروغ بگوید این دیگه انگار افطار کرده، یعنی دیگه بهره ای از این روزه ندارد. توجه میفرمایید؟ و نظره بعد نظره، نگاه بعد از نگاه، نگاه اول سهویس اشکال نداره، نگاه دوم اگه به نامحرم افتاد و این اتفاق افتاد، این دیگه لطفت رو صائم، انگار روزدار افطار کرده، این بهره دیگه از روزه نداره. این وارد میشه در همون افرادی که فرمودن بهرهشون از روزه فقط همون گرسنگی شکم هست. و ظلم، ظلم کردن هم کسی اگر ظلم بکند این افطار کرده، این روزدار افطار کرده. فرمود قلیله و کثیره، کم باشه ظلم یا زیاد باشه. ببینید چقدر مهم هست ما نسبت به اطرافیانمون، همسرمون، فرزندانمون، پدر و مادرمون، برادران دینی و ایمانی خودمون، ظلمی اگر بکنیم که یکیش هم همین غیبته، یکیش هم همین بدبینی است، کاری انسان از دستش بر بیاد انجام نده، اینا همه مصادیق ظلم هست. به خاطر همین در بعضی از خطبه ها امیرالمومنین علیه السلام به طور کلی اصلا روزه رو تعریف فرمودن به اجتناب از محارم، اصلا روزه از صیامو اجتناب المحارم، کسی روزه دارد که از حرام ها دوری بکنه. خیلی تعبیر مهمی است، خیلی تعریف مهمی است. ببینید ما اگر از کودکی با این تعریف اصلا وارد ماه مبارک رمضان و وارد روزه داری بشیم، خیلی حال و هوای ماه مبارک ما متفاوت خواهد بود. ماه رمضان فقط صرفا یک گرسنگی کشیدن و یک تشنگی کشیدنی نیست، پاداش های بسیار زیادی دارد، زحمت زیادی هم دارد، زحمت زیادی هم دارد. انسان باید سعی بکنه علل خصوص در ماه رمضان حد اکثر توان خودش رو به کار بگیره، برای اینکه به هیچ وجهی و با هیچ عضوی از اعضای خودش معصیت خداوند تبارک و تعالی رو مرتکب نشه. در بعضی دیگه از روایات باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که در کتاب شریف مقنعه شیخ مفید فرمود ان ای سر مفتر از الله، اون پایین ترین، ساده ترین، کم ترین، کوچک ترین، نازل ترین مرتبه ای که خداوند بر روزه دار در روزه اش واجب کرده ترک طعام و شرابه. این مفتراتی که نمیدونم سرش انسان زیر آب نکنه، یا مثلا دود غلیظ، غبار غلیظ به حلقش نرسونه، یا مثلا فرض بفهمید غذایی نخوره، آبی نخوره، و بعضی دیگه کارهایی که مفترات هست، ترک مفترات، اینا کمترین اون چیزیست که در ارتباط با روزه بر ما واجب شده، ولی حقیقت روزه خیلی بالاتر از این حرفا هست. پس خلاصه مطلب چیز؟ خلاصه مطلب تعبیریست از امام علیه السلام که فرمود و حق الصوم، حق روزه این است که ان تعلم، این که بدانی. ببینید این حق روزه هست، حق روزه بر ماست، حق ماه رمضان است بر ما که ما بدانیم که چیست، انه حجابون، که این که صیام، صوم، روزه حجابی است، این یک حجابی است، یک مانعی است، یک حد فاصلی است. ضربه الله، خدا این فاصله رو قرار داده، خدا این حجاب رو قرار داده، بر چه چیزی قرار داده؟ علی لسانک و سمعک و بصرک و بطنک و فرجک، حجابی است که خدا بر زبان تو، بر گوش تو، بر چشم تو، بر شکم تو، بر فرج تو قرار داده. به وسیله این حجاب چه اتفاقی میفته؟ لیسترک بهی من النار، برای اینکه تو رو از آتش جهنم جدا بکند خداوند. فان ترکت الصوم خرقت ستر الله علیک، اگر تو این حجاب را خرق کردی، پاره کردی، کنار گذاشتی، در حقیقت ستر و پوششی که خدا بر تو قرار داده رو کنار گذاشتی، یعنی خودتو در معرض آتش جهنم قرار دادی. این هم یک مطلب در ارتباط با تکمیل دو جلسه قبل در ارتباط با تعریف صیام، تعریف صوم و حقیقت روزه، که بدانیم حتما روزه صاحب مراتب هست، باید در تمام مراتب انسان سعی بکند روزه دار باشد. به خاطر همین هم گفته میشه که از ماه رجب شروع بکنه انسان، ماه رجب، ماه شعبان رو سعی بکنه که این کار رو انجام بده، انسان خودش رو عادت بده به ترک معاصی. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو نصیب همه ما بفرماید صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.